أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یک بحثی رو روز سه‌شنبه مطرح کردیم جلسه قبل که چون یه تکمیلی درش داریم اونو خلاصش رو بیان میکنیم. به نظرمون میرسه با این تکمیل از اون تذبذبی که در پایان بحث داشتیم و احتمال خودمون رو نمیتونستیم نسبت بهش جازم باشیم یه مقداری میشه خارج شد و میشه اون احتمال رو پذیرفت. اونی که گفتیم که اخلاص یعنی پاک کردن از شوائب، از ناخالصی ها. بعدم گفتیم که این پاک کردن گاهی موضوعی را شما پاک میکنید، گاهی فعلی را پاک میکنید و گاهی نیت خودتون رو پاک میکنید. اگر امروز بیاییم و فعل رو کنار بذاریم که بحثمون ساده تر پیش بره، این قسمتش با بحث سه‌شنبه‌مون یه مقدار متفاوت، جای خودش میشه اونم گفتن، میخوام نظر ساده تر بشه. اون وقت بیان این میشه که من اگر به شما گفتم که در دین اخلاص داشته باش، فرق میکنه با جایی که بگم دین را خالص کن. تعبیر دین را خالص کن اینجا میتونه به یک معنا، به این معنا باشه که یعنی یک موضوعی که در عالم است او را از شوائب، از پیرایه ها خالص کن. یکی هم این که میتونه به این معنا باشه که یعنی نیت خودت رو در عمل به دین خالص کن. پس اگر ما یک ذاتی رو یا یک شبه ذاتی رو مثلا دین که یه مجموعه ایست از برنامه ها که همراه با خلوص باید اجرا بشه، با خشوع نه خلوص، مجموعه ایست از برنامه ها که همراه با خشوع باید انجام بشه، اگر گفتیم دین را خالص کن به دو معنا میتونه باشه. یه معنا این که خود این دین رو از هر پیرایه ای، از هر آغشته ای، از هر مخلوطی، به تعبیر فنی ترش از ما لیس من الدین، اینو خالص کن. یکیش اینه که یعنی نیتت رو در دین خالص کن. ما تعابیری که در قرآن داریم اشاره کردیم که خلوص همیشه نسبت به دین داده شده، یعنی وقتی میخواد بحث اخلاص رو مطرح کنه تعبیر مخلصین یعنی اسم فاعل، یا اخلصو یا به صورت خبری الذین اخلصو. اخلاص اما در چی؟ له الدین. اشاره کردم مجموعه مواردش دو موردش عبادته که یکی میگه فعبد الله مخلصین، ببخشید فعبد الله مخلصن له الدین. یکی هست که و ما امرو که بحث ماست الا لیعبدو الله، چجوری؟ مخلصین له الدین، که همش حاله. دو مورد مربوط به عبادت، دو مورد هم مربوط به دعوت بود که ودعوه مخلصین له الدین یا دعو الله مخلصین له الدین. دو مورد هم مستقیما به خود دین نسبت داده شده بود. و اخلصوا دینهم. یکی هم گفته بود الا لله دین الخالص، که این دیگه دین الخالص قشنگ صفت خود دینه. این موارد رو گفتیم اون چیزی که عبادت، دو احتمال درش هست، یعنی دین رو از زوائد پاک کنید. پس اگه گفتیم عبادت را خالص به جا بیارید، یه احتمالش اینه عبادت رو در حالی به جا بیارید که روشش پاک باشه. اینجا دین را میگیم روش عبادت، چون دین یه برنامه است برای عبادت. گفتیم اگه اینو گفتیم این معناش توقیفی بودن عبادات، یعنی نحوه صحبتتون با خدا باید داخل یک مجموعه ای باشه که اشاره کردند. از خودت نمیتونی عبادت جعل بکن. احتمال دوم این بود بگیم که نه، یعنی نیتت رو پاک کن. عبادت در حالی که نیتت پاکه، که این معناش خلوص در عبادت. در رابطه با دعوت یه احتمال این بود که اصلا دعوت به معنای عبادت باشه، که خب همین دو احتمال توش می اومد. یه احتمال هم گفتیم نه، دعوت رو چرا من عبادت بگیریم؟ دعوت یعنی خواندن، عبادت نیست. هر نوع مراوده با خدا، هر نوع استغاثه از خدا، هر نوع سخن گفتن با خدا، که این دوباره دو معنا پیدا میکرد. یکی این که وقتی با خدا صحبت میکنید در حالی باشه که شما دینتون، یعنی روشتون در این برنامه‌تون برای این کار خالص باشید. این اگه گفتیم معنا رو، معناش این میشه که یعنی توقیفی بودن طریقه خواندن. یکی هم نه، بگیم مراد اینه که میخوانید فقط خدا رو بخونید، کس دیگه ای رو نباشه، و در خواندن شما خلوص داشته باشید. میشه خلوص در دعا، دعا باید خالصاً لوجه الله باشه. در رابطه با اون دین را خالص کنید یا دین خالص، اونجا البته سه احتمال یا چهار احتمال مطرحه. یه احتمال این بود که یعنی دین را از حشو و زوائد خالص کنید، اینجور نباشه هیچ چیز داخلش بشه، مواردی واردش بکنید، که خود این دو معنا پیدا میکنه. یه معناش اینه که بگیم رابطه شما با خدا میشه دین، اون چیزی که مثلا مجاهد رسول. یکی هم نه، کل برنامه زندگیتون این رو خالصا انجام بدید، یعنی این رو خالص بکنید، این رو متخذ از مبادی دینی بکنید. اگه اولیشو گفتین، یعنی در رابطه با خودتون و خداتون در این مسئله، این یعنی که برنامه شما در رابطه با خدا توقیفی است، همونیست که ما میگیم، اضافه نکنید. یکی همون میشه که نه، یعنی اصلا برنامه زندگیتون باید از خدا متخذ بشه. یه معنی دیگه هم هست که بگیم دوباره همینجا به معنی نیت خالصانه است، یعنی دین رو با نیت خالصانه باید به جا بیارید. تو دوباره یه وقت یعنی دین رو، یعنی در زندگیتون، رابطتون با خدا، یکی همین اصلا برنامه زندگیتون به طور متعارف باید این گونه باشه، که اگه اینو گفتیم این تجویز عبادت به من الاهم، یعنی همه کارها رو با نیت خدا انجام بدید، با نیت قرب الهی انجام. این احتمالاتی بود که جلسه پیشم گفته بودیم، فقط تکرار کردیم. منتها اینجا یه اضافه می‌خوایم بهش بکنیم که این نکته ایست که بعدش به ذهنم رسید. ما میگفتیم خب از هر کدام از اینا اگر بخوایم هر دو رو بگیریم، یعنی وقتی که و بودالله مخلصن بخواییم بگیم این یعنی به معنای طریقه عبادتت را خالص کن یا به معنای اینکه نیتت را خالص کن، دینت را خالص کن، برنامه‌ت را خالص کن، یا اینکه نیتت را در عمل خالص بکن، میگفتیم استعمال لفظ در اکثر از معناش. به نظر من یه چیزی ازش غفلت کردیم، البته ما بقیه هم چون هیچ کدوم این چیزا رو نگفته بود کسی تا اون مقداری که ما دیدیم، طبیعتاً اصل احتمالات مطرح نبود که بخواد این بحثای ما هم دیگه ذیلش مطرح بشه. و اون معنای این لهو چیه؟ به این لهو توجه بکنیم، شاید هر دو رو داره میگه. یعنی میگه شما عبادت بکن لهو مخلصاً لهو، ولی دین را، یعنی اخلاص در نیت از لهو در میاد، خالص کردن دین از لفظ دین در میاد. و اینه که این مخلصین لهو دین همواره تکرار میشه، این هر دوش، هر دو هم میرسونه به تعدد دال و مدلول. اصلا هم استعمال لفظ در دو معنا نیست. و ما از لفظ لهو که متعلق به مخلصه غفلت کردیم. می فرماید عبادت کنید خدا را یا بخوانید خدا را در حالی که یک مخلص هستید برای او. این برای او یعنی مخلص هستید نیتتون رو برای او. ولی چی رو خالص میکنید؟ دین رو، برنامه تون. پس دین رو خالص کنید اما برای او این کار رو بکنید. البته انحصار اون وقت برای او که اون معنای خلوص نیت میشه، طبیعتاً دوباره باید ما به نوعی از اخلاص درش قائل بشیم که اخلاص یک قسمتی میگه برای او باشه اخلاصی که انجام میدهید، یه قسمت این باشه دین را خالص میکنید. ما اینجا تعدد دال و مدلول داریم، اما لاجرم در مبدأ که اخلاص باشه به نوعی باید به اون استعمال لفظ در اکثر از معنا قائل بشیم. ولی فارغش با بحث قبلیمون چیه؟ در قبلی هیچ قرینه‌ای برای این نداشتیم، الان برای این مسئله قرینه پیدا میکنیم. و استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر قرینه داشته باشه، مثل اون شعری که برای پیامبر گفته بود، بسیار هم عجیبانه است، بسیار هم امر پذیرفته شده است. این میشه لام بحبت امر اختصاص به کسی دیگه نیست که میتونست بگه اگر دین فقط بود چرا لهو آورده بود. یعنی لهو اینجا هیچ معنای غیر از همون که نیت باشه ازش در نمیاد. مخلصان دین کافی بود دیگه، اخلاص بکن دین را. اما نه، یک دین را اخلاص کن، دو برای او هم باید باشه، دو تا مطلب رو داره میرسونه. اما هر دوش رو بدونید، هم اخلاصی که در دین میکنید فعلیست که از اخلاص سرچشمه گرفته، یعنی خالص کردن، ولی لهو هم باید همراه با اخلاص باشه. یعنی این رو هم میتونیم بگیم که مشتر به این معنا هست. اللهم الا یقال کسی رو ما اشکال کنه که اینجا نمیتونیم ما معنا رو در مخلصین مخلص دو معنا بگیم. لابد بیم از این که بگیم اخلاص مربوط به دینه، یعنی روش را خالص کن، به خاطر اینکه مفعول داره، جار و مجرور معمول نیست برای اخلاص. نگفته برای اون برایت رو اخلاص کن، میگه برای اون کار رو بکن، اما چه کار؟ اخلاص کردن را. دیگه نمیتونید اخلاص کردن رو در برای بیارید. این خلاف متفاهمه. دوباره این نکته رو بگم، اگر یک کسی بگه که شما هر وقت میگید، مثلا من مثال براتون بزنم، میگید آقا برای زید ماشین بخر. خریدن چی رو میخری؟ ماشین را. اما برای زید دیگه نمیتونی بگی من زید رو خریدم، این معنا ازش در نمیاد. اینجا مسئله اینه، میگه برای خدا دین رو خالص کن، یعنی روش و اون برنامه رو خالص کن. اینجا برای این لهو نمیتونید خلوص رو در خود نیت برگردونید، چون این تقدم پیدا میکنه معمول بر عامل. اینجا اگر هم اینجور اصطلاحات ندیم خلاف متفاهم. پس اون وقت چی میشه؟ آیه اینجوری میشه که شما دین را خالص کنید ولی برای خدا. اون وقت ادله‌ای که ما باید ازش خلوص رو بفهمیم باید ادله دیگری باشه که بعداً میاد خلوص رو میرسونه. اما ممکن که بگیم نه، دین به معنای این که ما میگیم وقتی دین را خالص کن اصلا معناش نیتت را خالص کن. اینا ما حتی که سه‌شنبه گفتیم که اون وقت این کلن میشه استعمال لفظ در اکثر از من. یعنی یه وقت دین رو به معنای چی میگیریم؟ به معنای برنامه، اخلاص برنامه، یعنی برنامه رو خالص کن. دو، دین رو به معنای اون برنامه میگیریم اما اخلاص برنامه یعنی اجرای برنامه رو خالص کن. از نسبتی که بین فعل و معمول برقرار میکنیم دو معنا اتخاذ میکنیم، یکی نسبتی که با خودش داره، یکی هم نسبتی که با نیتش داره. لذا قرینش یه این تعدد اون لهوه که توش اومده، یعنی استعمال لفظ رو اینجا لابد این که بشتن میدیم. پس یه بار این فقط تیترش رو بگم، بحثمون شب هر سه‌شنبه گفته بودیم لابد دیم از استعمال لفظ در اکثر از من، و اگه بخوایم هر دو رو معنا بگیریم. امروز آغاز بحث گفتیم نه، بیاییم یکی رو از لهو بگیریم یکی رو از دین بگیریم، و اینو گفتیم دوباره اشکال کردیم که نمیشه، به خاطر اینکه بحث ما در معنای اخلاص از لهو و دین. ما متعلقه ها رو میتونیم دراریم، خود اخلاص قرار یه بار به این نسبت داده بشه یه بار به اون نسبت داده بشه. مخلصن لهو خوبه ها، مخلصن لهو برای او باش نیتت، یه وقتا مخلصن الدین، یکی به لهو میخوره یکی به دین. مخلص به هر حال در استعمال لفظ از استعمال در اکثر از معنا شده. مخلص لهو باش این یه معنا، مخلص دین او باش این یه معنای دیگه. دینش رو خالص کن، نیتت رو خالص کن. به هر حال مخلص در دو معنا استعمال شده.
دو
مفعولی اگر نیست؟ نه، دو مفعولی نیست. بعد اون لهو
از خود لهوی که مقدم شده
اگر بریم دیگه لفظ او در رمیاد بیارا مخلصین الله الدین، نه ازش ظاهرا نشیم که اگه باز مقدم بر اون وقت یفید الحسر در چی؟ نه نکته ایست. حالا اگر بگردیم
بعدش هم هست که الا لله دین خالصه،
اون دوباره مسئله دین خالصه که اون مسئله. بله میدونم آخر سوره آیه دو و سه زمره گفتیم اون دفعه این هست، اما اینا بعیده بشه ازش همچین استظهاری، حتی اقلش نگه ظهور محکمی نده. به هر حال بحث اینجا قابل مجمج کردن هست دیگه، من بیشتر ادامش نمیدم چون وارد یک خورده ریزه، ولی به هر حال قابل میشه پذیرفتش که این هست. هازا در این باشه. یه بحث دیگه یا دو سه تا بحث دیگه در رابطه با خلوص نیت داریم که این بحث تمام بشه انشالله امروز وارد بحث بعدی بشیم فردا. خب اصلا خلوص نیت یعنی چی؟ ما فهمیدیم که باید نیت رو خالص کنیم، اما خلوص نیت یعنی چی؟ فخر رازی یه نکته‌ای داره که بعد هم خیلی های دیگه همین رو گفتند، و اون این که گفتن ما عمل رو به خاطر خودش به جا بیاریم. لا ریاءن ولا سمعتن. ریا چون از رؤیت میاد، یعنی به دیگران نشان دادن. سمعم یعنی به گوش دیگران رسوندن. ما ریای خودمون رو معمولا لغتاً اعم از این دو میگیریم. ریا یعنی من کاری بکنم که شما ببینید، در مرآ و منظرتون باشه. سمع یعنی کاری بکنم که به گوش شما برسد. تا اینجاش که انه یه بحث مسلمی صبحی توش نیست. بعد می فرماین که ولا قرزن آخر. یه پله اون وقت میره بالا و اون این که بل لا یجعل طلب جنت رو و نجات از آتش رو مقصود خودش. یعنی حتی خلوص به اینه که حتی انسان به خاطر بهشت و به خاطر ترک آتش هم این کارو نکنه. اشاره میکنه یک مطلبی رو از تورات که ما اورید و بهی اون چیزی که اراده میشه بهی وجهی اون که به خاطر من فقلیل و کثیر و ما اورید بهی غیر وجهی اونی که اراده میکنه غیر منو فکسیر و قلیل هم میگن نتیجه خلوص. در این مسئله امام در 40 حدیث، حدیث 20 یک روایتی رو مطرح میکنند از امام صادق که امام صادق در تفسیر این آیه لیبلوکم ایکم احسن و عملا، ما شما رو آزمایش میکنیم ببینیم کدومتون بهترید. حضرت میفرماین یعنی اکثرکم عملا، ببخشید لیس یعنی اکثرکم عملا ولکن اسوبکم عملا. مراد عمل زیاد نیست، عمل صائب‌تره، عمل ثوابتره، عمل درستتره. بعد میگن که انما الاصابه، میدونید این ثواب با صاد یعنی اصابت کردن به چیه؟ انما داره حسره. انما الاصابه دوتا چیزه، خشیت الله و نیت صادقه. بعدم ادامه می‌فرمایند که العمل الخالص، این دقیقا همون مطلب توراته که در اینجا هست، العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله و نیه افضل من العمل. میگن که عمل خالص اونیست که تو این کار رو انجام میدی برای خدا، نمیخوای غیر خدا بپسنده، فقط خدا خوشش بیاد و نیتم افضل از عمله. بعد ادامه هم داره بعد العمل، خود نیت عمله که اون بحثشو کاری فعلا نمی‌شنوه. اینجا پس در حقیقت اصابت یعنی عمل ثواب به دوتا نکته میشه. حضرت امام در حدیث 20 یه بخششو میذارن راجع به این خشیت، یک بخشم میذارن در رابطه با خلوص. ایشون در رابطه با خشیت، چون خشیت رو ترس معنا میکنن، یه مسیری رو میرن در سلسله استدلالی که خب نتیجه خودش هم حالا هرچی باشه جای خودش. ما سابقا هم چندین بار گفتیم بحث کردیم خشیت به معنای ترس نیست، خشیت به معنای خودباختگی مقابل عظمته. از نظر روحی شما گرفتار ممکنه ترس بشی، ولی ترس ناشی از یک ضرر، خوف ضرر یا ناشی مثلا از دست دادن منفعت نیست، اونا خوفه. خشیت یعنی شما مقابل یک عظمت بی نهایت یا بسیار بزرگ خودتو گم میکنی، دست خودتو گم میکنی. تو فارسی بعضی ها گفتن این معادل، البته اصل لغت هم عربیه، گفتن معادل وحشته، یعنی شما وحشت میکنید تو قضیه. وحشت به این معنا نیست که شما از این میترسید، تو برای این که برای اثر هم بیشتر بون بخوره به دهشت بخوره. شما میگن وارد میشید به مثال خیلی روشنش هم مثلا یه ارتفاع خیلی بلندیست، شما در مقابل مثلا خطر هم نداره، یا وقتی مثال اون دفعه زدم نجوم، وقتی شروع کنید به کار کردن بزرگی آسمان، بزرگی اینقدر بزرگ میشه و شروع شدن احساس یک خودباختگی میکنه،
ترس
برآمده از حیرت. چون امام مسیح رو تو مسیر خوف رفتن این بحثمون درش نیست. حالا اونم میشه خضوعه. به هر حال الان محل بحثمون خشد نیست. نمیدونم بحثش رو کردیم در اینجا، چون اینجا ما موزا بعضا جای دیگر حرف میزنیم یا نه، اما حالا به هر حال راجع به این خشیت صحبت داریم. الان موضوع صحبتمون نیست. به نظرم میرسه این خشیت اون وقت اینجا یه مشکلی، اگه من ترس بگیریم یه مشکلی میخوره. این که گفتم اینجا چرا نباید من ترس بگیریم، برای اینی که بعدا اون مشکله بهش برخورد نکنیم. اما بعد امام در رابطه با خلوص یه نکته‌ای دارن، بسیار نکته لطیفیه و ازش میشه یک بحث خوبی رو استفاده کرد. ایشون میگن که ببینید گاهی اوقات نیت فقط خداست، این میشه خلوص، اما مقابلش دو تا چیزه نه یک چیز. یعنی وقتی خدا فقط خدا نیست، حالا ما بگیم یعنی غیر خدا هست، غیر خدا دو چیزه، یک خدا، دو غیر خودم. ما غیر خدا و غیر خودمون هم هستیم، داریم، یعنی غیر من، غیر خدا، غیر من و غیر خدا، دو تا چیز پیدا میکنه. میگن اگر کاری برای غیر خودم بود
تو غیر خدا،
تو غیر خدا، یعنی کاری هم غیر خدا هم غیر خودم، این همون ریای فقهیه. یعنی من کاری میکنم شما خوشت بیاد، کاری میکنم بگی به به، کاری میکنم مردم کیف بکنن، و اینم میگم هم عمل رو باطل میکنه هم مقبولیست. اینجا فارق میزنن بین دو صفت در عبادت، این در حرف غزالی هم هست، این حرف اخلاقیون نهلهای قبل هم هست، این نکته دوم. و اون این که میگن فرق است بین بطلان و قبول، یعنی صحت در مقابلش بطلان، قبول در برابرش عدم قبوله. عبادت ریایی به ریای فقهی یعنی من این کار رو نه برای خدا میکنم نه برای خودم، برای شما میکنم. اینجا دقت کنید، ممکنه یک کسی انقلت و قلتی کنه که حالا بعدش میگید که میشه نظر امام رو یه ذره بیانش رو بهتر کرد، این انقلتش رو نگه داریم. میگم پس اگه کاری نه برای خودمه نه برای خدا، این میشه چی؟ ریای فقهی، هم باطله هم غیر مقبوله. اما اگه کار برای غیر خودم نیست، برای خودم، یعنی میخوام من آتیش جهنم نرم، میخوام من بهشت برم، میگن این کار از نظر فقهی مقبوله. ما اگه بخوایم فنی بگیم معجزیه، اصطلاح آخوند فقهی اصولیش میشه معجزی، مقبول یعنی معجزی. ولی باطل به چه معنا باطله؟ به این معنا که این اون عبادتی نیست که باید باشه، معراج مؤمن نیست، نتیجه‌ای که باید درش بار بشه نمیشه. البته عبادت تجاره، اگه میخوایی بهش بری، تو میخوایی خودتو ببری بالا. حتی امام طحاوی رو دارن میگن هیچ فرقی با عبادت شیطان نداره، چون داری خودتو میپسندی. این اصلا که هم نداری شیطان عبادت میکنی، چون نفس خودتو میکنی. ولی خدا اومده تفضلن گفته اینا رو من قبول دارم در فقه. بطلان فقهی نیست، لذا قبوله، گفتیم مجزیه، باطله، ولی باطله، باطله از نظر اخلاقی باطله، ولی قبوله. اولی قبول نیست، باطل هست. دومی قبول هست ولی باطل هست. اینه که گفتیم ممکنه یه تغییری بدیم در بیان ایشون، که بحث شاید بهتر، شاید انقلت و قلت نشه توش در کلام، همین کلامه. این که ما وقتی هم برای غیر یه کاری میکنیم، تشت بر خود میکنیم. یعنی من وقتی هم یه کاری میکنم شما از دور ببینید، در حقیقت برای خودمه. لذا اینو اینجوری بگیم، یا برای خداست یا برای خوده. منتها برای خود گاهی اوقات از مسیر اینه که ما به دیگران مطالبه میکنیم، یعنی کاری رو برای دیگران میکنیم که به خودمون برسه، گاهی نه، گاهی نه، فقط به خود میکنیم، هیچ دیگری تو کار نیست. تقسیم و ثلاثی نریم، ثنایی بریم. بعد اون وقت برای خودم دو نوع میشه، برای خودم از مسیر برای دیگران، برای خودم از غیر مسیر دیگران. این نکته ایست که ایشون میگن. اون وقت میگن خلوص، اون تیکه اولیش. اینو اگه بخواییم ببریمش بیان عرفانی بش بدیم، یعنی بیانش رو تبدیل کنیم به بیان عرفا، میرسیم به یه عبارتی که ابن عربی ذیل علی لله دین الخالص گفته. او میگه دین خالص از چی؟ میگه دین خالص ان شوب الغیر ول انانیه، شوب الغیریت ول انانیه. یعنی چی؟ یعنی خودت باید خالیش، من باید بری کنم. اینجا اگه من هست گیر داره. ببینید میرسه به نقطه ای میگه ما از تو به غیر تو نداریم تمنا. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. اینم ناقصه. چرا؟ چون ما از تو، ما بالاخره هست. یه بیتی رو امام اینجا از اوحدی مراغهی میارن، آخر این هست، این بیت رو میارن. به نظر من بیت کامل نیست، چون توش در ضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست کس، هر دو عالم را به دشمنده که ما را دوست بس. باز ما هست به فلطیفه ها، ولی باز من هستم. این وسط قرار من باشم، من قرار وصول پیدا کنم، من قرار برسم. در حالی که اگر برید اون وقت میبینید که یه مواردی عرفا اونهای شعر گفتن، یه چیزایی گفتن که این نکته رو بهش تنبه داشتن. مولوی غزلی داره، خیلی به غزل قشنگیست، دگر باره بشوریدم به دان سانم به جان تو، که هر بندی که بر بندی بدر رانم به جان تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پر غم، توی جانم به جان تو. یعنی به اون نقطه که من از باب زیر خناق گفته میشه. اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیر غمناکم، رفیق آن ابر تیزه، ابر تیر است. و اگر بی تو به گلزارم، به زندانم، به جان تو. یا خود حافظ در اینجای بیتی داره همینه که میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، خود حجاب خودی حافظ از میان در. پس این حرف ابن عربی در اینجا به این لسان میشه، همین بیانیست از فرمایشی که اینجا امام داشتن، که خلوص 100% به چی حاصل میشه؟ به این که شوبل غیریه بره، این که هیچ غیریه بره، انانیت هم باید داره، این انانیت هم باید داره. امام تنظیم کنن به یه آیهی، بعدم زیرش روایتی میارن، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و ازلفت الجنة للمتقین. اینجاش این که یوم لا ینفع مال ولا بنون یعنی چی نیست، چی الا من اتى بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب، ببره برای خدای قلب سلیمی رو. در این که قلب سلیم چیست، میگن این قلب باید سالم باشه. سالم از چی؟ نکاتی دارن. یکیش یه روایتیست میفرماید که قلب سالم، الذی صفت قلبه، الذی یلقا ربه، ملاقات کنه با پروردگارش، و لیس فیه احد سواه، غیر خدا چیز توش نباشه، و کل قلب فیه شرک او شک، اون وقت دیگه حالا عوارضی داره که میگه. اون وقت امام میگن که اینجا یه مطلبی دارن زیلش، میفرمایند که بعضی ها میگن حتی این که شما شک یعنی به خدا تولید افعالی نداشته باشید، یا شرک یعنی گرفتار باشید که بدونید، حتی اگه انگشتر دست میکنید که چیزی یادت نره، این یعنی یک عاملی رو در دنیا مؤثر میدونی. این خیلی مطلب پیچیده، یه گرفتار باید نشه انسان به دنبال یک نوعی از زندگی هم. امیرالمومنین اینجوری زندگی نکرد، اینا در طول باید دیده بشه، یعنی استقلالا به این نگاه نکن. خب اینجا پس به این نکته میرسه که ما خلوص یعنی چی؟ خلوص از غیر داریم تا خلوص از خود، و خلوص از خود دوباره بسیار مهمه در عبادات. اون همون مطلبی که امام گفتن در فقه، در فقه خلوص از غیر کافیه. شما هم اگر که از غیر خالص بکنی عملت رو، ولو برای خودت انجام میدی، اما در اخلاق یه پله میره بالاتر، باید خلوص، خلوص از خود هم باشه، یعنی انسان از خودش هم خالی شه. یه غزلی هم امام دارن، دیدم امروز دیدم همین مطلب رو میشه ازش استفاده کرد، جستر کوی تو ای دوست ندارم جایی، در سرم نیست به جز فکر، در سرم نیست به جز خاک درت سودایی. سودایی، سودا در الفاظ ما دو معنا داره دیگه، سودایی که معنی کاسبیه یعنی تجارت، یکی به معنای دیوانه شدن، چون میگن سودایی شدن، وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، اون سودایی یعنی دیوانه، میگن وقتی سودا بالا میگیره در مقابل صفرا و در مقابل اینا، این طرف جنون پیدا میکنه، لذا میگن سودایی شد یعنی دیوانه شد. اینجا سودایی در سرم نیست به جز خاک درت سودایی، نه سودا فارسی، اون عربیه، سودا معنی تجارته، میگن آه نداره با ناله سودا کنه، یا مثلا سوداگران مرگ، این معنای همین تجارت. بعد بیتش اینه، نیست هم نیست، که هستی همه در نیستی است، هیچ هم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی. باید تبدیل به هیچ بشه. اون وقت این هیچ شدن اون خلوص میشه. و اینجا بحث زیاده، یکی از بحثاش اون وقت اینه که باید توجه بکنیم که این تشکیکیه دیگه. یعنی انسان به این سمت میتونه آرام آرام بره. و این همونیست که گفتم ارزش پیدا میکنه این عبادت به صورت تساقط وحشتناک، تا جایی که اگر طرف به 100% برسه اون وقت ضربت و علیه افضل من عبادت سرده، چون ارزش میبره بالا. یعنی اونجا چون خلوص به این نقطه میرسه که صفر میشه، صفر شد بی نهایت میشه. اگه تونستید اینو به صفر برسونید، عدد از نظر ارزش بی نهایت میشه، چون متصل میشه به اون وقت این میشه چی؟ که این همین روایتی که اول گفتیم، روایت چی بود؟ که اصلا نیت خود عمله. تو همون روایتی که امام حدیث 20 میگن بله نیت عمل، خود نیت عمل، اصلا چیز غیر عمل نیست. همون روایتی است که اولین روز که وارد بحث اخلاص شدیم گفتیم منابع اهل سنت از پیامبر دارن لکل امرئ ما نوا، انما الاعمال بالنیات، من هاجر الى الله و رسوله فکان هجرته الى الله و رسوله و من هاجر الى منطقه‌ای که میخواد بره زنی بگیره، الا امرأة یتزوج و او میره در اونجا تجارتی بکنه، فهجرت او الا مهاجره الی، هر جا میره همونه. نکتش اینه که اگه شما به 20% برسید، با 21% ممکنه چند صد برابر بشه. این هی باید این خلوص رو سعی کن آدم بالا طرف ببره، دل وجدانم لمس خواهد شد. دو تا نکته میمونه در بحث خلوص، اینجا دیگه بحثش نمی کنیم چون آیندن بالاخره بحثای خلوص داریم میرسیم. یکی از بحثای بسیار البته مهمش که اینجا چون دیگه میخواستم در آیات جلو بریم، همینجا در یه نقطه نمونیم، بحث حبت. ما دو تا بحث بسیار مهم داریم، حبت عمل و از اون طرفم کفاره سیئات. یعنی شما هزاران گناه کردی و کفر عنهم سیئات، اینا یه همش کفارش میره. از اون برم حبطت اعمال، همه رو حبط میکنه. اون وقت آیا در خلوص بقا شرطه؟ اینو سوالیست که میگنم تو فقه که ریا بعد عمل مبطل نیست. این هر دو شو باید با هم دید. یعنی تقریبا این بحثه هم اینجا حبط و هم بحث کفاره سیئات، بله تکفیر به معنای این معنا، هر دوش تقریبا با هم هند. برسیم به یه آیه دیگه، یه زمان دیگه، یه زیره آیه دیگه بحثش رو بکنیم، چون زیاد بریم از این دو کفاره هم سیئاته یا حرکت اعمال هم اونجا ها، بله در بحث خلوص میاد. تو شما اگه الان این عمل رو انجام بدید خالصا به وجه الله، ولی صبح که بلند میشی اون لحظه هم دید عمل رو انجام میدادی، میگرد که اگه صبح که بلند میشی میگاره چه اشکال داره، میشیم یا دیشتر نشد بخوابیم ما، خیلی وضعیت شدیم بره. حالا در سمعه بله دیگه، یار فیلمش رو بذاری یه نوعی بیاد بیار به من از اهم فقیه ما دیگه. این یکیه. یه بحث دیگه هم هست که اون بحث بیشتر روایه، که آثار خلوص در روایات ما در زندگی دنیایی چی دانسته شده. یه سلسله ای از روایات و از کلمات امیرالمومنین و اینا میشه گفت که یه مبانیه. این یه سری مسائل روایی خیلی خوبیه، به درد منبر و اینا خیلی خوب میخوره که خالص بشی، چه آثاری داره، چه مواردی داره، چه برکاتی داره. و احیانا حالا مثل امروزا که میگن که اگه خلوص نداشته باشی گرونی میاد، اون برم ممکنه بگید خلوص داشته باشی گرونی میره. بله؟
حالا بیعمل میشه
چرا؟
میخوای
بله. نه حالا میرسیم یا حالا تیکه تیکه بحثاشو، چون بنامون یه ذره آیات رو جلو بریم، چون بله اینجور توی یه آیه مثل اینه که سوره حمدشون 25 جلد میشه، ما بقیه قرآن یه جلد، هرچی هست تو در ذیل یه سوره نگیم، آیات بقیه هم بخونیم. خود نفس مواجهه با آیات بر من که خیلی اینجوریه برکت میده، یعنی اصلا سطح یه مرتبه دیگه هم به دوستان جای دیگه هم گفتم، آدم وقتی با قرآن من نداشتیم از بعد تفسیری که شروع کردیم با دوستان ممارست پیدا میکنه، ارتفاع هم لفظ و هم معنا در قرآن به شهود فهم میشه که این از همه چی بالاتره. یعنی من خودم این رو بدون این که حتی خواستم که این مطلب رو بعضی وقتا بگیم، یعنی مثلا ما نکنه شاید مثلا داریم به خودمون تلقین میکنیم، با نهج البلاغه که قبلش خب ما یک سال دو سالی بود خدمت دوستان نهج البلاغه اینجا میگفتیم و بحث میکردیم و همه چیزاشو میگفتیم، طرف نسبت با او هم نیست. یعنی مطلب پیداست یک افقی فراتر از افق بشر داره. حالا انشاءالله فردا وارد آیه بعد میشیم دیگه که آقا شهید.